بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 257 سطر 4 و هنا احکام تطلب من کتب الفروض مثل اشتراط الایمانی و حکمهی مثل اطفال المؤمنین فی غیر المعلفه. بعد از اینکه مفردات آیه مورد بحث یعنی انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملین علیها تا آخر روشن شد، ایشون می‌فرماید احکامی در این باب هست که باید از کتب فقه تحصیل شود و به 4 حکم از این احکام خودشون اشاره می‌کنند. حکم اول این که در گیرنده زکات ایمان شرط یا حکم ایمان. حکم ایمان رو خودشون توضیح میدن یعنی کسی که هنوز بالغ نیست اگر فرزند مؤمن باشد در حکم مؤمن است، ولو به خاطر عدم بلوغ اطلاق ایمان و اطلاق مؤمن بر او حقیقی نیست، اما اطلاق فی حکم المؤمن در او حقیقی است، چون با او معامله مؤمن میشه. پس در گیرنده زکات شرط است که یا ایمان داشته باشد یا در حکم مؤمن باشد. البته این شرط ما در تمام گیرندگان زکات داریم، جز در معلفت قلوبهم که در اینها شرط داریم که کافر باشد. اینا رو گفتیم باید کافر باشن و برای اینکه دلشون تعلیف بشه و با مؤمنین همکاری کنن بهشون زکات میگن، پس در اونها قید ایمان نیست. این اولین حکم. دومین حکم این است که اگر دهنده زکات هاشمی نیست باید گیرنده هم هاشمی نباشه. اگر دهنده زکات هاشمی هست شرطی نداره، گیرنده میخواد هاشمی باشه میخواد غیر هاشمی فرق نمی کنه، نظام ها چیزی شرط نمی کنه. اما اگر دهنده زکات هاشمی نیست، حتما این شرط رو داریم که گیرنده باید هاشمی نباشه، مگر در حال ضرورت. در حال ضرورت رو دو جور معنا میکنم. یکی این که دهنده در حال ضرورت باشه، هر چی گشته کسی رو برای ادای زکات پیدا نشده که هاشمی نباشه و اطمینان هم داره که بعد از این هاشمی پیدا نمی کنه، خب به ناچار به هاشمی میده. این یه معنا که هاشمی گیرنده است و غیر هاشمی دهنده زکات و غیر هاشمی عاجز شده از پیدا کردن هاشمی، اون وقت در این صورت به ناچار به غیر هاشمی به خود هاشمی پرداخت میکنه. این یه معنا که با ظاهر عبارت مبنی عقد نمیشه، لذا ما سزاواره که این معنا رو اراده نکنیم. معلوم میشه حالا وقتی توضیح میدم معلوم میشه که بازه هره بارزیشو نمیشه. معنی دوم اینه که بگیم ضرورت یعنی ضرورت اون هاشمی، یعنی اون گیرنده به ضرورت افتاده و عاجز شده، یعنی از جای دیگه نتونسته مالی تامین کنه، ناچار شده که به زکات اکتفا کنه و زکات بگیره. در این صورت در این واقع میفرمان غیر هاشمی به هاشمی زکات میدهد ولی به مقدار صدقه. این کلمه به مقدار صدقه نشون میده که این معنی دوم درسته، نه معنی اول. چون در معنی اول اینطور هست که دهنده عاجز است و به ضرورت گرفتار شده، اون دیگه صدقه در مدتش معنی نداره. ما یه بگیم بنده صدقه به سید بگیزن، اینم درست نیست، چون شخصی که هیچ غیر سید پیدا نمی کنه اگر بر اون مجاز است که به سید زکات بده اون هم به اندازه صد جو بقیه زکات فکر کنه. پس نمیتونیم بگیم مرحوم محقق از کلمه ضرورت یا عرض معنی اول او را بکرده، این مرادش این نبوده که دهنده گرفتار میشه، اون اصلا در اینجا مطرح نیست. تمام وقت در گرفتاری گیرنده است. سید از غیر زکات پولی مالی براش نرسیده، الان به عجز و ضرورت افتاده، از زکات بهش کمک میکنیم به اندازه که ضرورتش برطرف بشه. بقیه رو بودیم کسی که سید نیست. این معنی معنی درست از ظاهره عبارت مرحوم محقق هم همین در از حکم این است که غیر هاشمی اگر خواست زکات بدهد در گیرنده شرط می شود که غیر هاشمی باشد، مگر اینکه اون گیرنده به ضرورت افتاده باشد که می تواند به اندازه صد درهم از زکات استفاده کند. ولی بعد از این قانون سخت عبور می کنند و می فرمانند نه لازم است به اندازه صد درهم بگیرد، به اندازه که عرف اجازه بدهد بگیرد، که خود بالاتر از صد درهم هم خودش کند. عرف می گوید اگر کسی گرفتار شد و احتیاج به مال داشت می شود به اون مالی دار، حالا به اندازه که عرف اجازه می ده. حالا لازم نیست که حتما به اندازه باشه که صد درهم بشه و بیش از اون اندازه ممنوع بشه. پس علاقی حالین به طور کامل نمیشه زکات غیر سید رو به سید داد، به طور کامل نمیشه. بعد یه مقداری رعایت شد، حالا یا مقدار رعایت شده به مقدار صد نمرد یا به مقداری است که عرف نظر میده، به مقداری که عرف نظر میده. این عرف میگه احتیاج از زائل شد، همین که عرف بگه احتیاج از زائل شد کافیست و رو بیش از صد نمرد بشه. از این بیانی که ما کردیم معلوم شد که اگر هاشمی بخواهد به هاشمی زکات بدهد مشکلی نداره و ما چیزی رو شرط نمی کنیم. یعنی نمیگیم که در گیرنده شرط است که هاشمی نباشد. اگر دهنده زکات هاشمی است، گیرنده میتونه هاشمی باشه، میتونه غیر هاشمی. این دو حکم از چهار حکم بود که از خارج رد شدن. دو حکم دیگه میشون ذکر میکنن که وقتی بیشتر از صفحه 257 این سطح چهارم و هنا احکام اون تطلب این کتب الفروع. در باب زکاتی که ما داریم بحث میکنیم یا به عبارت دقیقتر در باب مصرف زکات و کسانی که گیرنده زکاتن چه در این آیه بهشون اشاره شد، احکامی داریم که این احکام از کتب فقهی طلب میشه. ما در این کتاب که بیان آیات فقهی هست به اندازه ای که آیات دلالت می کند ما نظر می دیم و بحث می کنیم. مازاد و دلالت آیه رو به کتب فقهی واگذار می کنیم. مثل اشتراط این ایشون با این که می گه این احکام در کتب فقهی مطرح می شه به چهار تا حکم خودش اشاره می کنه. حکم اول این است که شرط می شود ایمان در گیرنده زکات. او حکم ایمان کجا حکم ایمان هست؟ مثال میزنه، مثل اطفال مؤمنین. اطفال مؤمنین به خاطر اینکه بالغ نشدن برشون اطلاق مؤمن نمیشه، ولی فی حکم المؤمن هستن. بعد میفهمد فی غیر المؤلفه. فی غیر المؤلفه مربوط به اشتراکه، مربوط به اطفال مؤمنین نیست یا مربوط به حکم اینها نیست. اشتراط ایمان هست در غیر مؤلفت قلوبهم. در مؤلفت قلوبهم گفتیم که باید کافر باشه که زکات بهش پرداخت میشه برای اینکه تألیف قلب بشه و با مؤمنین همکاری کنه. در غیر مؤلفه که شرط ایمان نداریم، در باقی مواردی که گیرنده زکات هست شرط ایمان داریم، یا لااقل شرط حکمی نیست که گیرنده یا مؤمن باشد یا در حکم من. این حکم اول بود از چهار حکم. حکم دوم و عدم کنهی هاشمیان، یعنی عدم کنهی هاشمیان اصل بر ایمانه. یعنی و مثل و اشتراک عدم کونهی هاشم میگن زمیر کونهی برمیگرده به گیرنده زکات یا مورد مصرف. اون کسی که گیرنده زکاته باید هاشمی نباشد، اما در وقتی که موتی هم غیر هم یعنی غیر هاشمی دین باشد، اگر موتی از هاشمی دین باشد اشکال نداره که گیرنده هم هاشمی باشد، اما اگر موتی غیر از هاشمی دینه گیرنده هم باید غیر هاشمی باشد. دل خبره و اجماع علی ظاهر، علی ظاهر غیر اجماع، غیر خبر نیست، خبر رو واقعا داریم، اجماع رو تحصیل نکردیم، علی ظاهر داریم. الا محل عجز، از چرا این الا محل عجز به ظاهر دو احتمال درش هست، یعنی عجز دهنده یا عجز گیرنده، ولی از عبارات بعدی معلوم میشه که عجز دهنده مراد نیست، عجز گیرنده مراد که توضیحش از خارج از شده. فیعتو ما یسد و رمد، یعنی به این کسانی که گیرنده زکاتن و هاشمی هستن اگر عجزی و ضرورتی براشون پیدا شد به اندازه ای که صد درمت مشود بهشون عطا میشه، یعنی زکات همه رو به اونها نمیدید، به قسمت به مقداری که اونها ضرورتشون برطرف بشه بهشون زکات میدید، ما بقیه رو میدیم به غیرهاشون. بعد تشریح میکنن میفرمند که زکات برای زکات غیر هاشمی برای هاشمی به منزله اکنمیته است، که اکنمیته جایز نیست، زکات غیر هاشمی هم بر هاشمی جایز نیست، اما اکنمیته در حال ضرورت جایز میشه. اکل زکات غیر هاشمی هم بر هاشمی در حال ضرورت جایز میشه، مثل ما یوکن حال از ضرورت مالا یجوز و اشرفو، مالا یجوز و اشرفو نایفایل یوکنه، مثل این که در حال ضرورت خورده میشود چیزی که لا یجوز و اشرفو، چیزی که خوردنش جایز نیست در حال ضرورت خوردنش جایز میشه. للعقل و نقل، این للعقل و نقل میتونه قید باشه برای لا یجوز و اشرفو و بهتر از قید باشد برای یوکن، یعنی در حال ضرورت عقل جایز میشه. چرا جایز میشه؟ هم به دلیل عقل هم به دلیل نقل. عقل میگوید حفظ جان واجب است و این حفظ جان متوقف است بر خوردن این حرام هست، خوردن حرام جایز میشه اگر حفظ جان واجب باشه و حفظ جان هم متوقف بر خوردن حرام بشه، خوردن حرام جایز میشه. این حکم عقل. حکم نقل هم که درسته که داریم که از ضرورات توبیه المحظورات اگر روایت باشه، اگر هم قانون باشه و روایت نباشه مستفاد از روایت، که ضرورات توبیه المحظورات، محظورات یعنی ممنوعات، ضرورت مباح میکند، ممنوعات یعنی حلال میکند. تا اینجا ما گفتیم غیر سید زکاتش را در حال ضرورت به سید میدهد ولی به اندازه صد رمق، حالا داریم میگیم که فوق صد درمق هم که بده اشکال نداره، به اندازه ای بدهد که عرف بگوید ضرورت برطرف شد، حالا ولو زاید بر صد درمق باشه. میفهمد و یختم المقدار و دفع ضرر عرفی، یعنی به مقداری بدهد که ضرر عرفی دفع شود، که در این صورت العرفی رو من صفت داره ضرر گرفته، یا به مقداری بدهد که عرفن دفع ضرر شدن، که العرفی رو صفت برای دفع کردن، هر دو جور درسته، العرفی صفت ضرر میتونید بگیرید و صفت دفع هم میتونید بگیرید. بعد میگه الذی لا یتحمل مثله، که این دیگه صفت ضرره، ضرری که مثلش قابل تحمل نیست، اگر اتفاق افتاد باید این ضرر دفع شود، به مقداری که عرف حکم به دفع ضرر می کند باید این زکات پرداخت شد، ولو این مقدار اضافه بر صد درمق باشد. و یجوز من الهاشمیه لهو، لهو متعلق به یجوز است، یعنی جایز است زکاتی که از هاشمی داده می شود لهم برای هاشمی، برای هاشمی این زکاتی که هاشمی می دهد جایز است. فتح این دوتا حکم بود که بیان کرد. حکم سوم متوجه کنید که در کتب فرعی یعنی فقهی آمده و ما در اینجا فقط اشاره میکنیم. آیا در گیرندگان زکات عدالت شرط هست یا نه؟ جواب اینه که در عاملین شرط هست، چون عاملین از طرف حکومت فرستاده میشن که زکات رو جمع کنن. اینا اگر عدالت نداشته باشن مقداری از زکات رو که حاکم شرط متوجه نیست برای خودشون ضبط میکنه و به بیت المال وارد نمیکنه. اما اگر عادل باشن و امین باشن هر مقدار زکاتی که جمع کردن تحویل حاکم میرن، حقشون رو دریافت میکنن و غیره که در بیت المال برسن. پس در عاملی عدالت شرط میشه، اما در مابقی عدالت شرط نمیشه، به خاطر اینکه از عدم اشتراط عدالت. میدونید که هر جا که امری حادث بخواد اتفاق بیفته و ما در اتفاق افتادنش یقین نداشته باشیم، میتونیم اصل عدم جاری کنیم و بگیم که اتفاق نیفته. آیا شریعت شرط کرده عدالت رو یا نه؟ نمیدونیم، چون نمیدونیم اصل عدم جاری میکنیم، میگیم اشتراطی حاصل نیست و در نتیجه ایمان، در نتیجه عدالت شرط میشه. ایمان رو گفتیم شرط میشه، ولی عدالت رو میگیم شرط نمیشه. مرحوم محقق میفرمان که ولو ادعای اجماع شده بر عدم اشتراط، ولی احتیاط اقتضا میکند که ما بگوییم عدالت شرطه. در همه شون عدالت شرطه، نه تنها در مؤلفت قلوب، نه تنها در عاملی. خب ظاهرن مراد مرحوم حقه که میگه در همه شرطه مؤلفت قلوب هم نیست، که مؤلفت قلوب هم درشون ایمان شرط نبود، در صورت به عدالت. پس حتما منظورش از این که عدالت در همه شرطه، همه یعنی غیر از مؤلفت قلوب هم. این حکم سوم توضیح داده شد. و عدم اشتراط عطفه بر و عدم اشتراط عطفه بر اشتراطه، مثل اشتراط ایمان در صدر بحث داشتیم، حالا و مثل و عدم اشتراط عدالت فی الفقرا. در فقرا میفرماد عدالت شرط نیست. للاصل و عموم آیات و روایات، اصل عرض کردم عدم اشتراط، عموم آیات و روایات هم اینطوری که گفتن به فقیر و غیر فقیر و اینها یکی یکی شما را گفتن میدونی زکات بدید، شرط هم نکردن که فقیر عادل یا مسکین عادل یا فرسنی که دیگرانی که عادل هست، شرط عدالت نشده. به طور مطلق و به طور عام گفته شده که اینها مورد مصرف هست. و عدم دلیل صالح له، یعنی در اشتراط دلیلی که بتواند اشتراط رو ثابت کند نداریم. البته ممکنه دلیل ضعیفی وجود داشته باشه، ولی این دلیل ضعیف صالح نیست، صالح نیست که اشتراط رو اثبات کنه. نعم از ظاهر اعتبار عدالت است فی العامل، در عامل که جمع کننده زکات عدالت شرط میشه. لیحصل الوثوق وثوق به، چرا در عامل اشتراط عدالت رو داریم؟ تا بر اثر وجود عدالت به این عامل اطمینان پیدا کنیم که هر مال رو که جمع کرد بدونی که درش خیانت کنه وارد بیت المال ساخت. پس در عامل شرط عدالت میکنیم به خاطر اینکه وثوق و اطمینان پیدا کنیم و به خاطر اینکه در دروس ادعای اجماع شده علیه، یعنی بر اشتراط عدالت در عامل. در اشتراط عدالت در عامل در دروس مرحوم شهید ادعای اجماع کرد. پس اینطور شد، در فقیه شرط نیست، در عامل شرط هست. در ما بقیهشون فعلا نظری تا اینجا نظری نداد، آخر سر اینطور نظر میده. ول احبت و اعتبارها فیهم، یعنی اعتبار عدالت فیهم، فیهم یعنی در این گیرندگان زکات. البته اگر بگید فیهم یعنی در عاملین اشکالی نداره، ولی بعد از اینکه ایشون دو دلیل بر اعتبار عدالت در عامل اقامه کرد دیگه معنی نداره بگه احبت این چی میگه. خب فتوا میگه، هم اجماع هست هم لیحصل الوثوق به هست، با وجود اینها میشه فتوا داد، احوال جایش که ما دلیل نداشته باشیم، میخوام به احتیاط که اصلا عمل کنیم، چون در جایی که دلیل داریم که نباشه به اصل نمیرسیم. ما اگر دلیل نداشتیم خواستیم به اصل احتیاط عمل کنیم، میگیم احوال. در اینجا هم شما دلیل دارید، معنا نداره که احوال باشه. پس لخوب فیهم رو اگر به عاملین برگردونید، این مشکل هست. مشکل دیگری هم هست و اون اینه که عامل به صورت مفرد ذکر شده، الان فیهم به صورت جمع برمیگرده. البته این اشکال خیلی دقیق نیست، قابل ابنازه، چون ممکنه بگیم مرادم از عامل جنس عامله و جنس عامل افراد متعدد دارد و در نتیجه حالت جمعی پیدا میکنه. اگه حالت جمعی پیدا میکنه زمینه جمع میتونه بهش برگرده. اما با اون جهت اول هست، علی حال فیهم رو اگه به عاملین برگردونید غلط نیست ولی خوب هم نیست. بهتره که فیهم رو به کل گیرندگان زکات برگردونید. یعنی در کل گیرندگان زکات عدالت شرطه، مگر در محل فتقون هم ایمان شرطه هم عدالت. در محل فتقون هم نه ایمان شرطه نه ایمان. حکم سوم هم تمام شد، اما حکم چهارم، آیا می تواند مزکی یعنی پرداخت کننده زکات، زکات مالش را به واجب النفقه خودش یعنی پدرش مادرش یا اولادش بدهد یا نه؟ ایشون ابتدا می فرماید نمی تواند بدهد، چون شرط می شود واجب النفقه نبودن اون گیرنده زکات. اول یه شرط می شود واجب النفقه نبودن، و چون در واجب النفقه این شرط حاصل نیست، پس زکات جایز نیست. چون زکاتیش با تخلف شرط، لذا زکاتی نیست که ذمه رو بری کنه. بعد از این ترقی می کنه، بالاتر میگه، میگه کسی که نفقش بر مزکی واجبه، این اصلا فقیر نیست، این غنیه. و در چنین حالتی اصلا زکات براش مشروع نیست. نه زکات چون شرط رو ندارد جایز نیست، بلکه اصلا مقتضی زکات و موضوع زکات حاصل نیست، چون باید واجب النفقه فقیر و مسکین، چون باید گیرنده زکات اگر از قسم فقیر و مسکین باشه باید واجب النفقه نباشه. ابتدایی واجب النفقه بودن رو شرط، واجب النفقه نبودن رو شرط قرار میدیم، بعد میگیم این واجب النفقه بودن باعث تخلف شرط نمیشه، باعث عدم صدق موضوع میشه. یعنی اصلا موضوع فقیر و مسکین صدق نمی کنه بر کسی که واجب النفقه دیگریست. او در واقع فقیر نیست، مسکین نیست. اگه فقیر و مسکین نبود پس دیرنده زکات نیست. توجه کنید این حکم چهارم که گفتیم مخصوص فقیر و مسکین، او باید واجب النفقه نباشه، و الا عبد مثلا واجب النفقه شخص هست، این واجب النفقه مولا هست، مولا میتونه به زکات بده تا این عبد قیمت خودش رو به پردازه و آزاد بشه. عامل ممکنه واجب النفقه باشه، حاکم شرط پسرش رو پسه برای جمع کردن، برای جمع کردن زکات، این واجب النفقه حاکم شرطه، اما در این حال میشه زکات بده. پس این که شرط میکنیم گیرنده زکات واجب النفقه دیگری نباشه، واجب النفقه دیگری یا واجب النفقه خود همین زکات دهنده نباشد، این مربوط به فقیر و مسکین تنهاست، همه گیرندگان زکات شامل میشه. و اشتراط عطف است بر اون اشتراط اول، یعنی به مثل و اشتراط عدم کونهی، کونهی یعنی گیرنده زکات، ممن یجب نفقته علی المزکی، نفقش بر مزکی یعنی دهنده زکات واجب نباشه. این شرط فقرا و مساکین متعلق به مزکی نیست، متعلق به اشتراطه. این اشتراط در فقرا و مساکین است، یعنی اگر گیرنده زکات فقیر باشه یا مسکین باشه باید واجب نفقه مزکی باشه. خب ایشون قید داشت که من ملیت و نفقته رو علال مزکی، یعنی واجب النفقه زکات دهنده نداشت. حالا اگه واجب النفقه دیگران بود چی؟ اگه واجب النفقه شخص دیگری بود، ما که مزکی هستیم میخوام زکات بدیم به اون کسی که واجب النفقه ما نیست ولی واجب النفقه دیگری است، میتونیم زکات بدیم. اینجا هم کلامیشون ساکته، اگر چه عبارت بعد نشون میده که نمیتونه، چون عبارت بعد میگه کسی که واجب النفقه است فقیر نیست، مسکین نیست، اصلا موضوع فقر و مسکنت در باره اون صادق نیست. خب این فرقی نمیکنه چه واجب النفقه ما که مزکی هستیم باشه، چه واجب النفقه دیگری باشه، علی هر حال مسکین فقیر گرسنه نمیکنه. پس عبارت بعدی حکم روشن میکنه و عبارت بعدی یه استثنایی رو هم که در مسئله هست روشن میکنه. چون عبارت بعدی میگه شخصی که واجب النفقه دیگری است فقیر نیست، مسکین نیست. این عبارت نشون میده که مرحوم محقق داره در جایی بحث میکنه که اون کسی که نفقه برش واجبه به این واجب و نفقه ها نفقه میده، اون وقت واجب و نفقه ها فقیر نیستن، مسکین نیست، وقت نمیشه بشن زکات، فقیر نیستن، مسکین نیستن، نمیشه بشن زکات. اما اگر واجب اونی که برش نفقه واجبه است معصیتا نفقه این واجب و نفقه ها رو نمیده، یا معصیتا نه بلکه چون خودش هم ناداره نمیده، در این حالت میشه به اون واجب و نفقه ها زکات داد؟ کلامیشون گویا نیست ولی فتوا بر این است که میشه. فتوا بر این که میشه، حالا میشه به اون کسی که نفقه برش واجبه دار، یا میشه به خود اون کسانی که واجب نفقه هست واجب نفقه هستن داد. فتوا اینی که به هر دو میشه، ایشون از سلامی که ازا خود میشه. من لا یحتاج و الازش، من که این شرط احتیاج به زش نداره. چرا؟ لأن ذالک یعنی من یجب و نفقتو قادرن علالقوت، اگر قادر علالقوته داخل در مسکین و فقیر نیست، یعنی موضوع در اینجا حاصل نیست، نه موضوع حاصل است و شرط تخلف کرده. اینطور نیست که شرط وجود نداشته باشه ولی موضوع باشه، بلکه بالاتر از این موضوع اصلا وجود نداره. تمام شد چهار تا حکمی که ما میخواستیم از این آیه استخراج کنیم، استخراج شدیم. دنبال این آیه، یعنی آیه بعد، این آیه که ما خوندیم که تاره در بارش بس میکردیم، اینم از صدقات و فقرا و مساکین، آیه 60 سوره توبه بود. الان میخوام آیه 61 رو مطرح کنم. این آیه 61 هم دلالت بر وضع احکام میکنن، ولی اون احکام احکام زکات نیستن، ولی چون ما کتابمون کتاب زکات تنها نیست، کتاب آیه الاحکامه، باید تمام آیاتی که مربوطه به احکام فقهی هستن مطرح کنیم. لذا اگرچه بحث ما الان در زکاته، ولی آیه 61 سوره توبه رو که مربوطه به حکم شرعیش نیست ذکر میکنیم، به مناسبت این که آیه قبلش اینجا آوردیم، چون آیه قبلش اینجا آوردیم که مربوطه به زکات بود، این آیه بعدی هم میاد. این آیه بعدی این است که اگر کسی پیغمبر رو اذیت کرد حرام است، این یک حکم، مرتد است دو حکم، واجب القتل است این سه حکم. از آیه حرمت استفاده میشه، ولی ارتداد و قتل شاید استفاده بشه، یقین نداریم به استفاده بشه. آیه اینطور دارید که من هم الذین یؤذون النبی، بعد آخر آیه داره والذین یؤذون رسول الله لهم عذاب علیم، عذاب علیم یا عذاب دنیوی است، علیم هم باید باشه که قتل، یا عذاب اخروی نار، هر کدوم که بگیرید میتونید از استفاده کنید، ابتداد رو یا قتل رو. و ولی حداقل حرمت استفاده میشه. بعد فرض شما استفاده نکنید قتل و استعداد رو، حرمت رو میتونید استفاده کنید که اذیت پیغمبر حرام است. این دیگه لااقل نیست که از آیه استفاده میشه. این حکم اوله که ایشون از آیه استفاده میکنه. حکم دومی از آیه استفاده میکنه، چون آیه مورد اذیت رو هم تعیین کرده. چون کسانی که پیغمبر اذیت میکنن چگونه اذیت میکنن؟ به پیغمبر میگن اذن است. اذن یعنی به حرف همه گوش میده. اون یکی میاد میگه که من شنیدم که فلانی کفر گفت. حضرت طلبش میکنن چرا کفر گفتی؟ اون میگه نگفتم. خب حضرت خبر میکنه میخوام نگفتی. مورد مزلایه این بود دیگه که کسی آمد گفت فلانی این چنین گفت، حضرت احضارش کردن. بعد او که آمد گفت نگفته، حضرت قبول شد. بعد بقیه گفتن این پیغمبر اوزانه، حرف اونم گوش میده، حرف اینم گوش میده. اولی گفت که فلانی این چنین عمل کرد، حضرت قبول شد. خودش آمد گفت مگر نکردم، حضرت قبول شد. پس اوزانه. خداوند میفرمد که اوزان خیر است لکن، یعنی کاری که میکنه به نفع شماست، اوزان شر نیست، اوزان خیر. بعدم فرمود اگه اذیت کنید عذاب علیم دارید. خب حالا ما میخوام از این آیه استفاده دیگه ببریم و اون استفاده این است که کسانی که قول دیگران رو قبول میکنن و زود مردم رو به چیز نسبت نمیدن اونها هم ممنوعند. کسانی که پیغمبر رو اذیت میکنن به این ترتیب، اینها کارشون حرامه و مذمومند. اما خود پیغمبر که قول هر کسی رو قبول میکنه و زود افراد رو نسبت به چیز نمیده، یا هر کس که در این مسئله تأثیر رو پیغمبر کند ممدوع است. پس از آیه دو استفاده میشه، یکی زن اون گروه، یکی مثل این گروه. و یدلو فائلش خط بعد میاد، قول هو تعالی فائلش یدلو بر این که ایزا رسول حرام است، بلکه احتمال دارد که دلالت کند بر وجوب قتل موذی و بر ارتداد موذی. دلالت می کند بر حرمت یا قتل یا ارتداد موذی قول خداوند که فرموده و من هم لازم. دلالت می کند بر حرمت ایزا و یا بر قتل و ارتداد موذی دلالت می کند قول خدا که فرموده گروهی از این افراد کسانی هستند که پیغمبر را اذیت میکنند و میگویند اذن است. قل اذن خیر لکم، یعنی هو اذن خیر لکم، او اذن هست ولی اذن خیره برای شما، اذن خیره. مرحوم حقی به اینجا که میرسن اذن رو معنا میکنند که چیز آیه رو قطع میکنند، چون به کلمه اذن رسیده قطعش میکنند تا معناش کنند. می فهمن الازن هو بر رجل الذی یصدق کل ما سمع، ازن مردی که هر چی بشنود تصدیق کنه. و یقبل قول کل احد، قول هر کسی رو که ادعای دارد قبول میکنه. خب بعد از اینکه این ازن رو تفسیر کردن جا داره که مابقی آیه رو ذکر کنه، و مابقی چون محل شاهدشون نبوده قسمتش رو حذف میکنه. بعد اون آخر آیه رو که محل شاهده اون رو میگن، لذا میگن الا قولهی، یعنی من همه آیه رو نقل نکردم، این وسط یه جمله ای رو که مورد حاجتم نبود حذف کردم. اون جمله اینه قل هو اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن بالمؤمنین و رحمت للذین آمنوا منکم. بعد داره والذین یؤذون رسول الله لهم عذاب، که این دیگه ذیل آیه است و همین ذیل هم هست که احکام ازش استفاده میشه. حرمت رو احتمال وجوب قتل و ارتداد موذی رو از همین ذیل استفاده میکنه. یحتمل العذاب العلیم القتل و الخلود فی النار. العذاب العلیم فاعل یحتمله، القتل و الخلود فی النار مفعولشه. عذاب علیمی که در این آیه آمده محتمل این دوتاست، یکی قتل که عذاب علیم دنیاویست یکی خلود فنار که عذاب علیم آخره نیست. این استفاده اول بود از آیه که استفاده حرمت ایزا نبی بود. استفاده دوم میخوام بکنیم که استفاده دوم یه کسی که اذن باشد، اون هم اذن خیر، یک شخص ممدوحیه. همونطور که اون کسانی که پیغمبر را اذیت میکنن مذمومن، خود پیغمبر یا تابعین ایشون که اذنن و حرف دیگران رو قبول میکنن و دیگران رو زود نسبت به جز میگیرن، اونا ممدوحن. و یدل ایزن علا انه کون از شخص بهیس یقبل و باول کل احد و یعمل به مختزا و لا یحمل به علالکز و لا یزن نزالک ممدوحون. ممدوحون خبر این است. به حیث و یقبل خبر کن، این نکن، هم این رو داریم هم کن رو داریم. خبر کن به حیث، خبر این نم ممدوحون. عبارت اینطور معنی میشه، کسی که من بودن شخص، بودن شخص به طوری که قبول کند قول هر کسی و عمل کند به مقتضای این بود و هم نکند این قول را بر کس و گمان نبرد زالکن کس را، کسی بودن شخصی این چنین ممدوح است. این چنین بودن ممدوحه. پیغمبر این چنین بودن، هر کس که این چنین باشد این چنین بودن براش ممدوحه.
عمل
نبود
اینجا
چرا؟
عمل رو نسبت
رو چون
دارم
قول رو که چنیدن تفحص کردن، یعنی اون شخص ما جواب رو نمی‌کنه بینست رو اون که بکن شخص کفت و خیر عملی انجام نمی‌کنه. ببینید هر قولی ممکنه عملی رو در پی داشته باشه، اونجا عملی مناسب. مثلا فرض کنید کسی میاد شهادت به اینکه فلان کس آدم کشته، این قول اعتبار داره، یعنی عمل به دنبالش هست، منتها با شرط. اگر شرطش تعیین نمی شد ما مطلقا بهش عمل می شد، اما شرط تعیین شده. یک شرط این است که اون کسی که این قول رو داره عادل باشه. شرط دوم اینه که با شاهد دوم قولش ضمیم می شود، یا اگر در مثلا زناوین هاست با چهار تا شاهد تصمیم می شود. شرط داره و الا قول باید قبول بشه و بطبقش هم عمل بشه. اگر در جاهای ما طبق قول عمل نمی کنیم به خاطر اینکه شرط عمل در اون جاها وجود نداره. مثلا در این مثال شرط کردن، اگر فاسقی آمد قائل شد ما قولش رد نمی کنیم ولی بر طبق قولش عمل نمی کنیم، چون شرط شده در عمل که قائل باید عادل باشد و در این عمل که مثلا اثبات قصله عادل باید با عادل دیگر زمینه شود، یا در زنا عادلی با سه عادل دیگر با زمینه شود. این شرایط باید وجود داشته باشه تا عمل بیه. اگر شرایط در جایی نداشتیم قولی هم رسید بهش عمل میکن، اگر شرایط نداشتیم. مثلا کسی آمد گفت فلانی به تو سلام کرد، الان که آمد تو به تو سلام کرد، خب من جواب سلام میدم. عمل بسته به متضح قوله، لزومی نداره گوینده در جواب سلام من لزومی نداره گوینده عادل باشه، روزی نام نداره با یه عادل دیگه زمین بشه. همین اندازه یه نفر وارد میشه من هم صداش رو نمیشنم، یکی دیگه میگه آقا سلام کرد، خب من حرف این که میگه سلام کرد گوش میدم که بشم عمل میکنم. چرا؟ چون که شرطی نداریم برای عمل شد، جایی که عمل نمی کنیم میشه شرط داریم و اون شرط مفقوده. اگر شرط موجود باشه یا جایی داشته باشیم که قول بتواند مقبول شود بلا شرطه، ما دیگه بدون شرط قبول میکنم. پس عمل به مقتضا در هر جا مناسب خودش. فعلا میاد به ما میگه که مثلا فلان کس آدم کشته، آدم فاسد، اینا ما عمل کنیم یعنی زود بریم قصاص کنیم که نمیشه که، تو شرط داره عمل کردن به چی نکنی. در جایی که شرط وجود شرط نشده از اول، یا اگر شرط شده شرط موجوده در اونجا به مقتضای، یا بله یا اگر شرط شده شرط موجود در اونجا به مقتضای قول عمل میکنه، چون یا واجد شرطه یا اصلا شرطی درش اعتبار نشده. ولی در صورتی که شرط اعتبار شده باشد و و این قول فاقد شرط باشه، ما فقط میتونیم مماشاتن بگیم بله اینو قول قرار کنیم، ولی عمل بر مختزاش نمی کنیم، چون دلائل دیگه مانع ما میشه.
در سرگزی ایزاد من آیه در رفت با قضای جنگ تبون بوده
بله حالا
این عذیت اون رو استاقی باشه که اینها نیستون نرفتن در واقع عذیتشون از این جهت شد که جماعت بودن که وقتی پیانبر دعوتشون کرد منافق بودن بوده که پیانبر امام علی رو از خوب گذاشتن. یعنی عذیت معنی ازون بودن نیست، این اون اتصال بودن اون کنایی که به پیانبر دارن مراد نیست، اونا چون نرفتن و منافق بودن و این
عذاب
علی
من
به خاطر این نرفتنه
هست، نه به خاطر
این حرف
باشه. خدا آیه نشون میده که یقولون هو و عذاب، ببینید اونا اذیت میکنن پیغمبر رو، اذیت میکنن یعنی چی؟ یعنی و یقولون هو و عذاب، بعد خدا داره دفاع میکنه، در دفاع میگه عذاب خیر نکنه، این جواب اونا رو میده. همه اینا نشون میده که اذیتشون همین گفتارشون بوده. بله اون مسئله شما فهمید هست، اون خودش یه بحثی داره که قبلا در آیه قبل خوندیم و توضیحش دادیم. اما این آیه ظاهرش وقتی ملاحظه میکنید صدر ذیلش اصلا تصریحش دلالت میکند بر این که اذیت از این قبیل بوده که میگفتن اوزان است و خدا داره این اذیت رو رد میکنه و جواب اذیت کننده ها رو میده، میفهمد اوزان خیلی نکن، بعدا میفهمد که یومن و بالله و یومن و المومنین و رحمتون للذین آمنون، همش معنی اینه که اگر حرف گوش میده هم به خاطر این است که به نفع شما عمل کند، رحمتی برای شما باشد و امثال اینها. خود آیه داره بیان میکنه که اذیت چگونه است، اونم شما فهمید درسته، ولی اذیتی که الان آیه داره مطرح میکنه اونا نبوده، اون یه حکم شرعیه، پیغمبر درست از اذیت و گناه ما اذیت میشه، ولی ربطی پیغمبر نداشته. فرض کنید چه کسانی تخلف شدن، 3 نفر بودن یا 10 نفر که اختلاف بین مفسرین که 3 نفر بودن یا 10 نفر، این گروهی که تخلف شدن از جنگ تبوک اینها وظیفه خودشون انجام ندادن، گناهی مرتکب شدن، تکلیفشون با خداست، یعنی مربوط به خداست، مربوط به پیغمبر نیست، پیغمبر کاری انجام نمیده. اذیت میشه از گناه همه، اذیت میشه نه تنها اینا، ولی اینها رو خداوند نمیفهمد اذیت کردن پیغمبر رو، ولی همه ای کسانی که گناه میکنن باید اذیت کرده باشه. خود آیه رو توضیح میده که یوزونه و یقولونه، یقولونه رو ملاحظه کنید معلوم میشه که مراد از اذیت این چنین قولیه، بعد هم خدا این قول رو داره دفع میکنه، یعنی این اذیت رو دفع میکنه، یعنی قول رو دفع میکنه، همه نشون میده که اون اذیت شما زمان بوده ولی اون مراد آیه نیست.
خود آیه
اعرابش خوب
اوزنون خیلی
لکم است یا اوزنون خیلی اضافه است، اوزنون خیلی لکم، حتی قبول ایمانه من المخالف و المنافع. این حتی رو توجه کنید، این تعمیم برای یقبل و قول کل در حده، قول همه رو قبول میکنه ولو اون قول این باشد که مخالف و منافق بگه من مؤمنم، بازم قبول میکنه، یعنی یه نفر میگه منافق میگه من مؤمنم، حضرت میفهمد بعد اون مخالف هم میگه من مؤمنم، حضرت میفهمد بعد و عمل هم میکنن طبق این بله که میگه، یعنی دستور میدن که دیگه کشته نشه، خونش محفوظه. حالا بین خودش و بین خدا دروغ میگه اون با خداست، ولی پیغمبر به ظاهر قول اینو قبول میکنه، میگه من مؤمنم، من منافق نیستم، خب دستور داده میشه که با این عنوان منافق عمل نکنه، مگر اینکه عملش قولشو تکذیب کنه، اون یه بحث دیگه است، یه وقت عمل قولو تکذیب میکنه، میگه که لشکر کفار ولی من منافق، اما فقط میاد میگه من مؤمنم، دروغم میگه، پیغمبر ظاهر قبول میکنه، او همچون دروغ میگه بین خودش و خدا اتفاق خواهد بخواد بیفته میفته. حتی قبول ایمان از مخالف و منافق و عمل به مقتضای ظاهر ما، یعنی ظاهر قولشون، مخالف و منافق هر دو ادعای ایمان میکنن، پیغمبر به ظاهر ادعاشون عمل میکنه. ولا یکلف به بباطنه، یعنی مکلف نیست پیغمبر که باطن اونا رو ببینه چیه، ظاهرشون عمل میکنه ولو باطنشون هم میدونه، در بسیار از جاها باطن رو میدونه ولی عمل نمیکنه، چون مکلفه به این نیست که به باطن عمل کنه. خب حالا اذیت یعنی چی؟ اذیت رو میخوام تعمیم بدیم که در حال حیات پیغمبر بوده. آیم همین میشه، آیه ظاهرش اینه که در حال حضرت پیغمبر، پیغمبر اذیت میکرد با اینکه گفته‌هاش. حالا اگه در حال ممات پیغمبر رو مسخره کنن یا در روزنامه چیزی بنویسن بر علیه ایشون، اون هم اذیتی هم نمیفهمه، فرق نمیکنه، اختصاص به حال حیات نداره، شامل حال ممات هم میشه. بعد میفرماد حتی اختصاص به خود پیغمبر نداره، اهل بیت هم نظیر خود پیغمبر، اذیت اونها اذیت پیغمبره. پس هم از نظر افرادی ما تأمین میدهیم اذیت رو، هم از نظر ازمانی، هم زمان رو مختص به زمان حیات نمی کنیم، هم فرد رو مختص به فرد پیغمبر نمی کنیم. هم زمان رو تأمین میدیم که شامل زمان حیات و ممات هر دو بشه، هم فرد رو توسعه میدیم که شامل پیغمبر و افرادی که از بیت پیغمبر هم بشه. و عزاه و صلوات الله علیه و علی آله یمکن ان یشمل حال حیاته و موته، شامل حیات و موت هر دو میشه. اذیتی که در اینجا هست چیز من الاستهزاء و سخره، یعنی گفتنی که گفتن مسخره بوده، چون پیغمبر رو که میگن ازونه نمیخوان نفت کنن، میخوان استهزاء کنن، میخوان بگن که کار ناشایستی داره انجام میگیره و کاری که تعجب ما رو و مسخره ما رو برمی انگیزه. بله اگه بخواستن مدخانه که خدا اطرابشون نمی شود. خبر نداریم شما در ذریه، خبر میاد در این که حکم اذیت به ذریه هم سرایت میکند، خبر دلیل میاد، اما در این که مربوط به حال حیات و موت هر دو هست خبری ذکر نمیکنه. یمکنه میگه، خبر ذکر نمیکنه. حالا اگه خبری هم وجود داشته باشه شاید اون خبر ضعیف باشه، بله به قول شما یمکنه نمیگه. اینکه یمکنه میاره معلوم میشه که جزمی فتوا نمیده، جزمی فتوا نمیده، یا دلیل در اختیارش نیست یا دلیل ضعیف داشته باشه. و کذا ذریت شده و کذا ذریته، یعنی یمکن ان یشمل ذریت، کذا مرموش اونجاست. کما رو بیانه هم قال فاطمه تو بزعت منی من آزاها فقط آزانی، پاره ای از بدن من و تکه ای از من است که هر کس او را اذیت کند مرا اذیت کرده. پس معلوم شد عزت اهل بیت با عزت پیغمبر فرقی نداره، بنابراین اگر عزت پیغمبر حرام شده عزت اهل بیت هم حرام شده. و غیر ذالک من الاخبار دالت علی ذالک، یعنی برای اینکه این حکم شامل ذریه پیغمبر هم میشه، اختصاص پیغمبر نداره. در دلایل زیادی از این قبیل داریم، بنابراین حکم میکنیم در اینکه این اذیت هم در عزیت پیغمبر، هم در حال حیات، هم در حال موت، هر دو ممنوعه. همچنین عزیت اهل بیت پیغمبر هم باز در حال حیات و در حال موت هر دو ممنوعه. بنابراین اگر کسی عزیت شد حرام مرتکب شده. حالا اگه یه خود بخوام قبیل تر کنیم میگیم مرتب شده و قبلش نزده، که بعضی میتونه پتا دادن از همینجا استفاده میکنه، حالکه روایت سریع هم داریم اونا رو بلن توجه نداره. از همینجا میشه استفاده کرد اگر حرمت ایزا اسم و شیر باشد به ارتداد، و ارتداد هم که حکمش وجوب قتله، ما حکم میکنیم که کسی که پیغمبر را اذیت کند چه در حال فوت چه در حال حیات، همچنین اهل بیت را در یکی از این دو حال اذیت کند، مرتد در ساختش باشه. این که در باب حدودم این حکم شده که توهین به پیغمبر اختلاط میاره، توهین به ائمه علیهم السلام هم همینطور، و حکمش حکم مرتد هم چه قصده. یکی از دلائل همینیست که اینجا داریم میگیم، البته دلائل صحیح هم داریم. آیه پنجمه دیگه باید بزنیم در جلسه.